صفحه 423. ساعت دیگر من غذای او را می‌برم. عبدالواسه اظهار کرد به او که اگر می‌خواهد زنده بماند باید امشب با ما از این قصر بگریزد، چون همین که محمود پسر ترکان خاتون از بیماری فوت کند آن زن وی را خواهد کشت و از فرط خشم شاید منتظر کشف گنج نشود، زیرا می‌داند که بعد از مرگ محمود سلطنت خواه نخواه حق مسلم برکیارق خواهد شد، زیرا وارث واقعی تاج و تخت است. لذا برکیارق را به قتل می رساند تا اینکه خصم خود را روی تخت سلطنت نبیند. و اگر برکیارق از تو پرسید که به چه مناسبت در صدد برآمدی که او را نجات بدهی، حقیقت را بگو بدون اینکه اسم ابو حمزه کفشگر را ببری و بگو که تنش بر جان او می ترسد و می داند که ترکان خاتون وی را خواهد کشت و هرگاه او را نکشد کورش خواهد کرد، و بگو که تنش به تو پول داده تا اینکه برکیارق را از زندان خارج کنی و از اصفهان بیرون ببری، و نیز بگو که عده‌ای از مردان مورد اعتماد تنش از همدان به اینجا آمدند تا اینکه به فرار وی کمک نمایند، و تو اگر امشب قبل از ساعت فرار این موضوعها را به برکیارق نگویی و او را آماده گریختن نکنی، پسر ملکشاه ممکن است حاضر نشود که از زندان خارج شود، چون شاید فرض کند که در نیمه شب او را از زندان خارج می کنند تا به قتل برسانند و ممکن است فریادهای وحشت‌آور برآورد و تمام سکنه ی قصر را از خواب بیدار نماید و موضوع گریزانیدن او منتفی شود. اما اگر تو امشب موقعی که برایش غذا میبری به او بفهمانی که برای حفظ جان خود باید بگریزد، برای گریختن آماده خواهد گردید و به او بگو که هرگاه هنگام خروج از قصر مشاهده کرد کسانی به قتل میرسند بیمناک نشود، زیرا کسانی که به قتل میرسند آنهایی هستند که باید کشته شوند تا اینکه راه برای فرار مفتوح گردد، و چون برکیارق پسر ملکشاه است و دیدن منظره قتل برایش یک واقعه بی سابقه نیست، همین تذکر کفایت می کند که وقتی دید نگهبانان دروازه به قتل می رسند فریاد نزند و سکنه قصر را از خواب بیدار ننماید. عبدالخالق از برادر خود جدا شد و رفت تا برای برکیارق غذا ببرد. غذای پسر ملکشاه را دو نفر از آشپزخانه آوردند و هر یک از آنها قسمتی از اغذیه را حمل می کردند تا اینکه به زندان برکیارق رسیدند. در آن موقع عبدالخالق زندان را با کلیدی که داشت گشود و در حالی که یک سرباز مسلح مقابل در بود به آن دو نفر که قضا آورده بودند گفت که اغذیه را در سرسرای اتاقی که برکیارق در آن محبوس بود بگذارند، و آنها اطاعت کردند و اغذیه را در سرسرا گذاشتند و رفتند. بعد عبدالخالق به رسم شبهای دیگر وارد زندان شد و درب زندان را از داخل بست و قفل کرد. سپس اغذیه برکیارق را از سرسرا به اتاق او برد و گفت ای ملک زاده، من امشب باید موضوعی با اهمیت را به تو بگویم. برکیارق پرسید چه میخوایی بگویی؟ عبدالخالق موضوع بیماری محمود فرزند ترکان خاتون را به اطلاع برکیارق رسانید و گفت چندین روز است که حال محمود که مبتلا به مرض آبله شده و خیم گردیده و امشب یا فردا فوت خواهد کرد. برکیارق از شنیدن آن حرف خوشوقت شد و گفت تصور می کنم که دست قضا و قدر برای کمک کردن به من از آستین بیرون آمده، چون بعد از مرگ محمود من بیچون و چرا وارث تاج و تخت پدر هستم. عبدالخالق گفت ای ملک زاده، تو می دانی از روزی که مرا به زندانبانی تو گماشتند من سعی کردم که خود را خدمتگزار تو بدانم نه زندانبان تو، و تا آنجایی که توانایی داشتم کوشیدم که از رنج تو در این زندان کاسته شود. برکیارق اظهار کرد: عبدالخالق، بعد از اینکه زندانبان من عوض شد و تو را مأمور محافظت من کردند، ترسیدم که نسبت به من سخت گیری کنی، اما به زودی دانستم که تو مردی نیک نفس هستی و قصد آزار مرا نداری. عبدالخالق گفت: ای ملک زاده، اگر مرا نیک نفس می دانی و قائل شده ای که قصد آزار تو را ندارم، آنچه می گویم بپذیر. برکیارق پرسید: چه می خواهی بگویی؟ عبدالخالق گفت: می گویم که جان تو بعد از مرگ محمود در معرض خطر قرار خواهد گرفت، زیرا ترکان خاتون می داند که پس از مردن محمود تو بیچون و چرا پادشاه ایران خواهی شد و از فرط حسد و خشم تو را به قتل خواهد رسانید، و اگر امشب محمود بمیرد من اطمینان ندارم که تو تا فردا شب در این موقع زنده باشی. برکیارق بیمناک شد و عبدالخالق گفت: من فکر میکنم که بعد از مرگ محمود مادرش منتظر نخواهد شد که مسئله ی گنج که من از چند و چون آن درست اطلاع ندارم به سرانجام برسد و از فرط کینه و حسد و خشم تو را خواهد کشت، و اگر به پاس احترام شوهرش ملک شاه یا از بیم زخم زبان مردم تو را به قتل نرساند، از دو چشم نابینایت خواهد کرد. برکیارق پرسید: از این قرار من باید خود را برای مردن یا نابینا شدن آماده کنم؟ عبدالخالق گفت: اگر عده‌ای آماده برای نجات دادن تو نبودند، تو می باید خود را برای کشته شدن یا از دست دادن چشم ها آماده کنی. برکیارق پرسید: آنهایی که می خواهند مرا نجات بدهند که هستند؟ عبدالخالق جواب داد: آنها برادرم هستند و من، که به دستور تنش عموی تو می‌خواهیم تو را از اینجا خارج کنیم و به جایی ببریم که دست ترکان خاتون به تو نرسد. برکیارق پرسید: اسم برادرت چیست؟ عبدالخالق جواب داد: عبدالواسع. و او از جانب تنش برای نجات تو با چندین نفر به اصفهان آمده است. برکیارق پرسید: من از تو نمی‌پرسم که آیا در فکر خطر این کار برای خود بوده ای یا نه، چون تو که مردی جا افتاده هستی لابد فکر کردی که گریزانیدن من از اینجا برای تو شاید خطرناک گردد، ولی میپرسم که آیا برای من خطری دارد یا نه. عبدالخالق گفت: قسمت اول گفته ملکزاده صحیح است و من قبل از اینکه برای گریزانیدن تو آماده شوم فکر کردم که شرکت من در این عمل ممکن است سبب شود که من شغل خود را در دستگاه خلیفه از دست بدهم، لیکن از طرف عموی تو به من اطلاع دادند که به من شغل بهتر خواهند داد. با اینکه برکیارق جوانی باهوش نبود، پرسید: آیا علاوه بر وعده شغل به تو پول نقد دادند یا نه؟ عبدالخالق گفت: ای ملک زاده، تا ساعتی که من تو را از این قصر خارج نکنم به من پول نخواهند داد و هنگامی که تو از این قصر خارج شدی پاداش نقدی مرا می پردازند. برکیارق گفت: جواب قسمت دوم حرف مرا بده و بگو که آیا برای من خطر وجود دارد یا نه. عبدالخالق گفت: اگر برادرم و من و مردانی که با برادرم به اصفهان آمدند نبودند، برای تو خطر وجود داشت و نمی گذاشتند که از این کاخ خارج شوی، و اگر پافشاری می کردی تو را به قتل می رسانیدند، ولی چون ما از تو حمایت می کنیم برای تو خطر وجود ندارد، ولی برای دیگران خطر موجود است. برکیارق پرسید: دیگران که هستند؟ عبدالخالق گفت: نگهبانان دروازه این قصر و چند نفر از نگهبانان همین زندان. برکیارق پرسید: برای چه جهت آنها خطر وجود دارد؟ عبدالخالق گفت: برای اینکه آنها از فرار تو به حمایت ما جلوگیری خواهند کرد و ما مجبوریم که آنان را به قتل برسانیم و امیدواریم که تو از منظره قتل آنها متوحش نشوی و فریاد نزنی تا از فریاد تو سکنه این قصر از خواب بیدار شوند و مانع از خروج ما گردند. برکیارق گفت: من از مشاهده منظره قتل دیگران فریاد نخواهم زد تا کسی از خواب بیدار شود، ولی نمیدانم که آیا میتوانم به گفته تو اعتماد نمایم یا نه. عبدالخالق پرسید: آیا فکر میکنی که من قصد دارم تو را فریب بدهم؟ برکیارق جواب داد: تصدیق میکنم که این فرض برای من پیش آمده است. عبدالخالق گفت: ای ملک زاده، آیا تو تصدیق میکنی که خود من در فریب دادن تو سودی ندارم؟ برکیارق گفت: این را تصدیق میکنم. عبدالخالق گفت: پس من به تحریک دیگری قصد دارم تو را فریب بدهم. آیا می توانی نام آن شخص را ببری؟ برکیراق جواب داد: نام آن شخص ترکان خاتون است. عبدالخالق پرسید: آیا فکر نمی کنی که چرا ترکان خاتون به من دستور داده که تو را از این زندان خارج کنم و از این قصر خارج نمایم؟ برکیراق گفت: برای اینکه در حین فرار مرا به قصر برساند. عبدالخالق اظهار کرد: مگر در این موقع که ملک زاده در زندان است نمیتواند تو را به قصر برساند یا میل به چشمهایت بکشد و تو را کور کند؟ اگر ترکان خاتون اکنون یک جلاد بفرستد تا در این اتاق تو را به قتل برساند یا میل به چشمهایت بکشاند، هیچ کس از وی بازخواست نخواهد کرد، چون او در این موقع در اصفهان قادر مطلق است. ای ملک زاده، آنچه تا کنون تو را زنده نگاه داشته مسئله گنج است، وگرنه ترکان خاتون تو را زنده نمی گذاشت یا جهان را در جهان بین تو تاریک می کرد. پس ترکان خاتون احتیاج ندارد که به من دستور بدهد تا تو را به طور تصنع از این زندان بگریزاند و به عنوان اینکه قصد فرار داشتی تو را به قتل برساند. و اگر به من دستور داده شده که تو را از این زندان و قصر خارج کنم، به منظور دیگر است و آن حفظ جان تو می باشد و دستور هم از طرف تنش عموی تو به توسط برادرم عبدالواسع صادر شده و تو امشب بعد از اینکه از این زندان خارج شدی او را خواهی دید. و من به تو گفتم که به من وعده شغل خوب و پول نقد دادند و اگر آن مواعید نبود من برای نجات تو اقدام نمی کردم و این را گفتم تا ملک زاده بداند که اگر من برای رستگاری تو اقدام می کنم فقط برای رضای خدا نیست، چون اگر بگویم که برای رضای خدا ملک زاده را نجات می دم، گفتم نخواهی پذیرفت و تصور می نمایی که قصد دارم تو را فریب بدهم و من بیش از این نمی توانم با ملک زاده صحبت کنم، زیرا نگهبانانی که اطراف زندان هستند زنین می شوند و گرچه هر شب و هر روز هنگام آوردن قضا من قدری با ملک زاده صحبت می کردم، اما صحبت ما هرگز اینقدر طولانی نشده بود. و اینک بگو آیا میل داری برای حفظ جان خود فرار کنی یا نه؟ برکیارق پرسید: آیا فرخ سلطان از این موضوع اطلاع دارد؟ عبدالخالق جواب داد: او اطلاع ندارد و من با او مذاکره نکردم و اگر اختیاری برای مذاکره می داشتم صحبت نمی نمودم، چون فرخ سلطان در این کاخ از لحاظ تو مورد سوء ظن ترکان خاتون می باشد و او می داند که فرخ سلطان نسبت به تو زی علاقه است و اگر من یک مرتبه با فرخ سلطان چند کلمه حرف می زدم ترکان خاتون مرا از زندانبانی برکنار می کرد و من نمی توانستم امشب تو را از زندان بگریزانم. برکیارق گفت: من خیلی میل دارم که فرخ سلطان از فرار من مطلع باشد تا اینکه به من کمک نماید. عبدالخالق جواب داد: وقتی که از این قصر خارج شدی و به آزادی رسیدی می توانی به فرخ سلطان اطلاع بدهی و او در آن موقع اگر خواست و توانست به تو کمک خواهد کرد. چون عبدالخالق می خواست از زندان خارج شود پرسید: ای ملک زاده، آیا حاضر هستی که امشب از اینجا بگریزی یا نه؟ برکیارق گفت: بله حاضرم. عبدالخالق گفت: پس غذای خود را بخور و بخواب تا موقعی که من زندان را بگشایم و تو را از خواب بیدار کنم. برکیارق پرسید: چه موقع باید گریخت؟ عبدالخالق جواب داد: در نیمه شب. و آنگاه از زندان خارج شد و در را قفل کرد و سری به نگهبانان زد و به مسکن خود مراجعت نمود. افراد باطنی در خانه عبدالخالق خوابیده بودند، اما عبدالواسع نخوابیده بود و نمی توانست بخوابد و انتظار می کشید که عبدالخالق برگردد و نتیجه مذاکره خود را با برکیارق بگوید. عبدالخالق نتیجه صحبت خود را با پسر ملک شاه به عبدالواسع گفت و اظهار کرد که او ابتدا زنین شد ولی بعد از شنیدن توضیحات من فهمید که ما نمی خواهیم او را فریب بدهیم، اما می گفت که میل دارد فرخ سلطان از فرارش آگاه شود. عبدالواسع پرسید: تو به او چه گفتی؟ عبدالخالق گفت: جواب دادم که فرخ سلطان در نظر ترکان خاتون از لحاظ او در مزان تهمت است و اگر من با او مذاکره می کردم مورد سوء ظن ترکان خاتون قرار می گرفتم و مرا هم از زندانبانی معزول می کرد. عبدالواسع گفت: تو جوابی خوب به او دادی و تا آخرین لحظه که ما از این قصر با برکیارق خارج می شویم فرخ سلطان نباید بفهمد که قصد داریم برکیارق را بگریزانیم. عبدالواسع بعد از مذاکره‌ای که در همدان با ابو حمزه کرد فهمید که ابو حمزه بعد از اینکه برک یارب آزاد شد نمی‌خواهد او را نزد تنش بفرستد، بلکه قصد دارد که برک یارب را چون یک وثیقه در قبال تنش نگاه دارد تا اگر تنش در صدد بدرفتاری با اهل باطن برآمد، برک یارب را که وارث قانونی تاج و تخت ملک شاه متوفا می باشد بر تخت سلطنت بنشاند. اما فرخ سلطان اگر می فهمید که برک یارب قصد دارد بگریزد، در صدد برمی آمد که او را به جای محمود پسر ترکان خاتون پادشاه کند و این عمل غیر از آن بود که ابو حمزه کفشگر می خواست و عبدالواسع خود را موظف می دانست که از دستور ابو حمزه اطاعت نماید. عبدالواسع بعد از مراجعت برادر برای خوابیدن دراز کشید، اما خوابش نمی برد. هر قدر نیمه شب نزدیک می گردید هیجان عبدالواسع بیشتر می شد و آن مرد با این که به مردان باطنی که با او بودند اطمینان داشت، نمی دانست هنگامی که می خواهند برک یارق را از قصر خارج کنند چه خواهد شد، و مردان باطنی می دانستند که می باید طوری نگهبانان زندان برک یارق و نگهبانان دروازه قصر را از پا درآورند که صدای آنها برخواسته نشود. کسانی که با عبدالواسع آمده بودند مردان جنگ آزموده به شمار می آمدند و در آن شب طوری خوابیده بودند که پنداری در خانه خود خوابیدند و هیچ اضطرابی از فردای خود ندارند، و عبدالواسع می فهمید که اگر آنها مردان جنگی نبودند نمی توانستند در شبی که باید در نیمه شب آن از خواب برخیزند و عده‌ای را به قتل برسانند آنطور آسوده بخوابند. عبدالواسع می دانست هر یک از آنها هنگامی که به نگهبانان زندان یا نگهبانان دروازه قصر حمله ور می شوند با یک ضربت حلقوم نگهبان را قطع می کنند تا نتوانند فریاد بزنند و استمداد کنند. شاید بعضی از آنها بعد از قطع حلقوم چند لحظه صدایی چون خرخره از بیخ حلق بیرون بیاورند، اما اگر حلقوم آنها بریده شود نمی توانند فریاد بزنند و صدای خرخره آنها کسی را بیدار نخواهد کرد و هر که بشنود تصور می نماید خرخره یکی از خفتگان است. ولی کافی است که یکی از اهل باطن هنگامی که دشنه خود را به حرکت درآورد اشتباه کند یا در تاریکی نتواند حلقوم را از جاهای دیگر نگهبان تمیز بدهد. در آن صورت نگهبان بعد از دریافت ضربت فریاد خواهد زد و فریادش تمام سکنه ی قصر اصفهان را از خواب بیدار خواهد نمود و مانع از فرار برک یارق خواهند گردید و او و برادرش و مردان باطری را به قتل خواهند رسانید. در حالی که عبدالواسع در فکر این بود که اگر یکی از باطنی ها اشتباه کند یا در تاریکی چشمش نبیند چه خواهد شد، زجه های جگرخراش از آن قسمت از قصر که مسکن ترکان خاتون بود برخاست و طوری عبدالواسع از آن صدا لرزید که نزدیک بود فریاد بزند، چون تصور کرد یکی از اهل باطن اشتباه کرده و به جای اینکه حلقوم نگهبان را قطع کند ضربت را بر قسمت دیگر از بدنش وارد آورده است. اما بعد از لحظه دریافت که هنوز کسی برای گریزانیدن برک یارق اقدام نکرده تا نگهبانان زندان و دروازه قصر مورد حمله مردان باطنی قرار بگیرند و از آن گذشته زجه مزبور صدای یک زن است نه فریاد یک مرد، به زودی زجه های دیگر که همه از زنان بود از آن طرف به گوش رسید و بعد صدای گریه مردان هم شنیده شد. بر اثر صدای شیون مردان باطنی که در منزل عبدالخالق خابیده بودند از خواب بیدار شدند و عبدالواسع به برادرش گفت بهترین موقع برای فرار دادن برک یارق این ساعت است، زیرا بر اثر مرگ محمود ترکان خاتون مشغول زارگیست و دیگران برای اینکه خود را شریک مصیبت وی جلوه بدهند می گریند و هیچ یک از آنها در فکر زندان و دروازه قصر نمی باشند. عبدالخالق مردد بود و عبدالواسع برای اینکه برادر را از تردید بیرون بیاورد به مردان باطنی گفت برخیزید تا به راه بیفتیم و اول باید به طرف زندان رفت و برکیارق را بیرون آورد و همه به راه افتادند تا به زندان رسیدند. عبدالخالق با صدای بلند به طوری که همه نگهبانان زندان شنیدند گفت چون ملک محمود فرزند ترکان خاتون زندگی را بدرود گفته، خاتون دستور داده که برکیارق را از اینجا به مکان دیگری منتقل کنیم. و در آن موقع یکی از نگهبانان قدم به جلو گذاشت و گفت تو دروغ میگویی، زیرا اگر مقرر می بود که برکیارق از اینجا به مکان دیگر منتقل شود، ترکان خاتون به من میگفت و خاتون به من از این مقوله صحبت نکرده است. معلوم شد که پیشبینی عبدالخالق درست بود و ترکان خاتون در بین نگهبانان او جاسوس گماشت و آن مرد جاسوس ترکان خاتون به شمار می آمد. عبدالواسع به یکی از افراد باطنی اشاره‌ای کرد که جز آن مرد کسی ندید و مرد باطنی خود را آهسته به آن نگهبان رسانید و یک مرتبه برق خنجری در روشنایی ناشی از نور ستارگان درخشید و مرد نگهبان بدون اینکه بتواند چیزی بگوید به زمین افتاد، گویی اینکه اگر فریاد هم می‌زد در آن موقع که همه در قصر سلطنتی اصفهان گریه می کردند و زنها شیون می نمودند به گوش کسی نمی رسید و اگر می رسید تصور می نمود که آن هم فریاد ناشی از ماتم مرگ محمود است. نگهبانان دیگر وقتی دیدند که همقطارشان به قتل رسید سکوت اختیار نمودند و عبدالخالق با کلید خود درب زندان را گشود و برکیارق را خارج کرد و برای احتیاط دو نگهبان را وارد زندان نمود و در را بست تا آنها در صدد بر نیایند که ترکان خاتون و سایر سکنه قصر را از فرار برکیارق آگاه نمایند و بعد آن عده به طرف دروازه قصر به راه افتادند. عبدالخالق می دانست که نگهبانان دروازه از نیمه شب به بعد هیچ کس را به قصر راه نمی دهند و کسی را هم نمی گذارند خارج شود مگر به دستور خود ترکان خاتون. عبدالواسع به وسیله عبدالخالق از این موضوع اطلاع داشت و به مردان باطنی گفته بود وقتی به دروازه رسیدیم خود را برای مذاکره با نگهبانان معطل نکنید، زیرا مذاکره با آنها فایده ندارد و برعکس زیان بخش می باشد، زیرا سبب تأخیر خروج ما از قصر می شود و همین که به نگهبانان رسیدید حلقومشان را قطع کنید و آنها را از کار بیاندازید. باطنی ها بدون اینکه خود را برای مذاکره معطل کنند به دروازه رسیدند و سه نگهبان دروازه را یکی از آنها پشت در و دوی دیگر در پاسگاه بودند کشتند. در آنجا هم صدایی بر نخواست و دقیقه دیگر دروازه قصر گشوده شد و برکیارق و دیگران از قصر خارج گردیدند در حالی که از درون قصر همچنان صدای شیون و گریه بلند بود. عبدالواسع گفت معطل نشوید و پا در رکاب بگذارید تا برویم. چهار باطنی که در خارج قصر اسب ها را نگاه داشته بودند به دیگران نزدیک شدند و عبدالواسع برای برکیارق رکاب را گرفت تا سوار شود. آنگاه خود عبدالواسع خواست پا در رکاب بگذارد ولی برادرش گفت عبدالواسع به وعده خود وفا کن. عبدالواسع گفت آه فراموش کردم و بعد همیان خود را گشود و به دست برادر داد و گفت آنچه به تو وعده داده بودم درون این همیان می باشد. عبدالخالق برای احتیاط همیان را گشود و سکه های زر را دید و پرسید چقدر است؟ عبدالواسع گفت 1000 دینار طلا و اینک همه سوار شوید که زودتر از اینجا برویم، زیرا توقف ما در اینجا خطرناک است. چند لحظه دیگر آن 13 نفر از قصر سلطنتی دور شدند و تا مدتی صدای شیون را از درون آن قصر می شنیدند. دروازه شهر هم مانند دروازه قصر اصفهان بسته بود ولی دروازه‌بان وقتی سواران را دید و به خصوص هنگامی که چشمش به عبدالخالق افتاد دروازه را گشود و شاید فهمید که اگر دروازه شهر را نگشاید جانش در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بعد از اینکه به اندازه یک ربع فرسنگ از شهر دور شدند به یک سراح رسیدند و در آنجا عبدالواسع دستور داد توقف نمایند و به همراهان گفت در اینجا ما باید از هم جدا شویم. برادرم عبدالخالق با 3 نفر از همراهان که مستحفظ او خواهند بود به همدان خواهد رفت و این نامه را از طرف من به ابو حمزه کفشگر خواهد داد و با این کلام عبدالواسع نامه ای را از گریبان بیرون آورد و به دست عبدالخالق داد و گفت من در این نامه شرح مفصل خروج ملکزاده برکیارق را از زندان نوشتم و همچنین راجع به تو به ابو حمزه سفارش کردم و همین که ابو حمزه این نامه را ببیند پاداشی را که باید به تو بدهد خواهد داد. عبدالواسع به سه تن مردان باطنی که پیشا پیش آنها را برای رفتن به همدان با عبدالخالق انتخاب کرده بود گفت که با برادرش بروند. هفت نفر دیگر از مردان باطنی که آنها نیز قبل از آن ساعت دستور دریافت کرده بودند اطراف برکیارق را گرفتند و برکیارق وقتی دید که عبدالخالق به راه افتاد حیرت زده پرسید مگر ما با عبدالخالق نمی رویم؟ عبدالواسع گفت نه ای ملک زاده برکیارق. برکیارق گفت برای چه؟ عبدالواسع اظهار کرد برای اینکه راه ما غیر از راه برادرم و همراهان او می باشد. برکیارق گفت ما به کجا می رویم؟ عبدالواسع اظهار کرد در این موقع نمی توانم بگویم که به کجا می رویم ولی مطمئن باش جایی می رویم که برای تو امن است. برکیارق گفت من تو را نمی شناسم مگر به وسیله برادرت و از کجا بدانم که تو به من سوء قصد نداری؟ عبدالواسع گفت ای امیرزاده من نسبت به تو سوء قصد ندارم بلکه خواهان امنیت تو هستم. برکیارق رکاب اسب را کشید و خواست راه بیفتد و خود را به عبدالخالق که در تاریکی شب دور شده بود برساند اما سواران باطنی که اطرافش را گرفته بودند از رفتن وی ممانعت کردند. برکیارق در صدد مقاومت برآمد و می‌خواست خود را از حلقه‌ای که سواران باطنی اطرافش به وجود آورده بودند بیرون بیاندازد و عبدالواسع گفت ای ملک زاده تو پسر مرحوم ملک شاه سلجوقی و برادرزاده تنش هستی و احترام تو بر ما ضروری است و به ما دستور داده شده که بعد از خروج تو از زندان با تو با احترام رفتار کنیم و اگر بخواهی بگریزی من ناچارم بگویم که دستهای تو را از پشت و پاهای تو را زیر شکم اسب ببندند. برکیارق گفت از این قرار من محبوس شما هستم. عبدالواسع گفت تو این ملک زاده محبوس ما نیستی بلکه ما مستحفظ تو می باشیم و مأموریت داریم که نگذاریم به تو آسیب برسانند. برکیارق گفت وقتی من آزادی نداشته باشم که به هر جا میل دارم بروم محبوس هستم. بعد روی خود را به طرف امتدادی که عبدالخالق در آنجا از نظر ناپدید شده بود کرد و گفت ای عبدالخالق دروغگو و خائن من نمی دانستم که تو قصد داشتی مرا فریب بدهی وگرنه از زندان خارج نمی شدم. و عبدالواسع گفت ای امیرزاده به برادرم ناسزا مگو و او به تو دروغ نگفت و خیانت نکرد. برکیارق اظهار کرد او به من دروغ گفت و مرا فریفت. او می گفت که عموی من تنش عده‌ای را به فرماندهی برادرش از همدان فرستاده که مرا از زندان آزاد کنند و من انتظار داشتم بعد از اینکه آزاد شدم نزد عمویم تنش بروم و اینک می‌بینم که تو و همراهانت می‌خواهید مرا به جای دیگر یعنی به زندان دیگر ببرید و ای کاش در همان زندان که زندگی می‌کردم به جا می‌ماندم زیرا در آنجا وسایل راحتی من فراهم بود و در قصر سلطنتی اصفهان همه مرا می‌شناختند ولی معلوم نیست زندان جدیدی که مرا به آنجا می‌برند چگونه است و آیا در آنجا رعایت احترام مرا خواهند کرد یا نه. عبدالواسع گفت ای ملک زاده آیا برادرم به تو گفت که بعد از اینکه از زندان آزاد شدی تو را نزد تنش خواهد برد؟ برکیارق فکری کرد و گفت برادر تو این حرف را نزد و گفت به دستور تنش مأموریت دارند که مرا از زندان خارج کنند و به جایی ببرند که دست ترکان خاتون به من نرسد. عبدالواسع گفت پس برادر من در کار تو خودعه نکرد و دروغ نگفت. او گفت تو را به جایی میبریم که دست ترکان خاتون به تو نرسد و آنجا دربار تنش عموی تو نیست زیرا دربار عموی تو برایت به اندازه دربار ترکان خاتون خطرناک است زیرا تو وارث مشروع و قانونی تاج و تخت ایران هستی اما عمویت تنش در این موقع پادشاه ایران است و برای اینکه رقیبی چون تو خطرناک مقابل خود نداشته باشد و سلطنت را از دست ندهد تو را به قصر خواهد رسانید. برکیارق پرسید اگر عموی من میخواهد مرا به قتل برساند، چرا عده‌ای را فرستاد که مرا از زندان نجات بدهند؟ عبدالواسع گفت: عموی تو از بیم سرزنش دیگران در صدد برآمد تو را از زندان ترکان خاتون آزاد کند تا نگویند پادشاهی چون تنش برای نجات برادرزاده خود اقدام نکرد. و دیگر اینکه در زندان تو مردی بودی ناتوان و مستوجب ترحم، اما بعد از خروج از زندان چون وارث قانونی تاج و تخت ایران هستی، برای تنش سخت خطرناک می شوی و من هم اگر به جای تنش باشم تو را به قتل می رسانم یا نابینا می کنم تا نتوانی سلطنت مرا از دستم بگیری. برک یارق بعد از شنیدن این حرف نرم شد و عبدالواسع گفت: ای ملک زاده، ما هنوز در جوار اصفهان هستیم و بین ما و شهر بیش از 100 ارس آدمی فاصله نیست، و اگر ترکان خاتون عده‌ای را مأمور تعقیب ما نماید دستگیر خواهیم شد و تو اگر بخواهی زنده بمانی باید خود را از این حدود دور کنی.